شبتون بخیر باشه. هنوز همچنان با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در کنار شما ایم. از شما خواستیم که به ما بفرمایید حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چه پاسخی به دشمنان خارجی و برخی حامیان داخلی اونهاست. 1. پای کار انقلابیم. 2. اقتدار ملی در گرو حضور مردم است. 3. هر دو مورد. از طریق 301035 عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید لطفاً. گزینه 3 رو انتخاب کردند خانم لیدا فرازمند از شیراز و هر دو مورد رو انتخاب کردند آقای پارسا قدسی از کرمانشاه. آقای خانم افتخاری گفتند هر دو گزینه صحیحه، یعنی هم پای کار انقلابیم هم اقتدار ملی در گرو حضور مردم است. شما هم لطفاً به ما بفرمایید که حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چه پاسخی به دشمنان خارجی و برخی حامیان داخلی اونهاست. گزینه 1 پای کار انقلابیم. گزینه 2 اقتدار ملی در گرو حضور مردم است. گزینه 3 هر دو مورد. از طریق 301035 لطفاً شما هم عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. منتظریم. علی صابر از صومعه سرا گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد رو درست دونستن. 912-11-99 که خودشون معرفی هم نکردن، گفتند گزینه 3 درسته، یعنی هر دو مورد، هم پای کار انقلابیم هم اقتدار ملی در گرو حضور مردم است. گفتند که گزینه 3 درسته. 919-60-45 آقای رضاپور از باغستان شهریار گفتند که انشالله ملت قهرمان ایران همیشه پای انقلاب اسلامی هست و خواهد بود، چون با خون شهدا، شهدای با غیرت و با شجاعت این انقلاب به دست اومده. شما هم لطفاً نگاه و نظرتون رو به ما بفرمایید از طریق 301035. بگید که حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چه پاسخی به دشمنان خارجی و برخی حامیان داخلی اونهاست. 1. پای کار انقلابیم. 2. اقتدار ملی در گرو حضور مردم است. 3. هر دو مورد. از طریق 301035 منتظریم که شما هم نگاه و نظرتون رو با ما مطرح کنید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند، لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از ناحیه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو. حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چه پاسخی به دشمنان خارجی و برخی حامیان داخلی اون هاست؟ این سوالی بود که از شما پرسیدیم. گزینه 1 پایه‌کار انقلابیم، گزینه 2 اقتدار ملی در گرو حضور مردم است و گزینه 3 هر دو مورد. 30,000 10,35. علی علیپور از خلخال گفتند گزینه 3 درسته و آقای عبدالله ملکانی از مشهد گفتند که هر دو مورد درسته. تا پای جان در تثبیت انقلاب و پیشرفت و صدور انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در جهانیم تا ظهور حضرت ولی عصرت جلال الله تعالی فرجه شریف. صفر 914 رقم آخر 0394 گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد، و گفتن هر فردی که ایران رو دوست داره، امنیت رو دوست داره، آرامش و اقتدار ایران در صحنه‌های بین‌المللی رو دوست داره، هم در راهپیمایی 22 بهمن و هم در انتخابات آتی حضور گسترده‌ای خواهد داشت. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، شورای نگهبان و روزهای پایانی برای تایید صلاحیت‌ها. این موضوعی است که قرار هست در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای امین‌الله زمانی، مدیر کل محترم انتخابات شورای نگهبان. آقای زمانی سلام به شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گفتگو عرض سلام دارم، خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای زمانی، من خواهشم اینه که یک بار اگر موافق باشید روند تایید صلاحیت ها و نظارت ها رو از ابتدای زمانی که حالا اعلام شد کاندیداها فرصت دارن برای ثبت نام، یه مروری بکنیم که شنونده های ما آشنا بشن با این روند به صورت قانونی و طبق قانون، و بعد بریم سراغ سوال های دیگه.
بله، بعد از اینکه داوطلبان محترم در موعد مقرر خودش یعنی 27 مهر تا 3 آبان ماه ثبت نام رو انجام دادن.
بله.
پس از ثبت نام اولین مرحله بررسی صلاحیت ها در هیئت‌های اجرایی وزارت کشور انجام شد.
بله.
به مدت 15 روز که اعلام کردن در اون مرحله و از حدود 24 هزار نفر تقریبا نزدیک به 7 هزار نفر صلاحیتشون تایید نشد. پس از اون این اعتراض به اینها به هیئت‌های نظارت استان و هیئت مرکزی شورای نگهبان ارجاع شد که به مدت 50 روز در هیئت مرکزی شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت استانی همزمان این صلاحیت‌ها بررسی شد و در واقع روز 16 دی ماه اعلام شد نتایج بررسی صلاحیت‌ها، که در بررسی اولیه این صلاحیت ها ما تقریبا حدود 11 هزار نفر تایید شدن، در حدود 10 هزار نفر صلاحیتشون تایید نشد و در حدود 2000 یا 1900 نفر هم صلاحیتشون احراز نشد.
بله.
بعد از این مرحله این بزرگوارانی که صلاحیتشون تایید نشد یا احراز نشد میتونستن اعتراض کنن به رأی اولیه شورای نگهبان که در موعد مقرر خودشون اینها اعتراضشون رو ثبت کردن.
بله.
از 9000 یعنی در واقع حدود 82% از کسانی که میتونستن اعتراض کنن و معادل 9500 نفر اعتراض خودشون رو ثبت کردن، که این بررسی صلاحیت دیگه در شورای نگهبان و توسط اعضای 12 نفر شورای نگهبان بررسی شده. به مدت تقریبا 30 روز هست که ما در روزهای پایانی هستیم و انشالله نتیجه نهایی این بررسی صلاحیت ها در 19 بهمن ماه روز پنجشنبه انشالله به فرمانداری های مراکز حوزه انتخابی اعلام خواهد شد. البته ما تا به امروز در 3 مرحله برخی از صلاحیت ها که بررسی شد و نتیجه اونها تایید بود رو به وزارت کشور اعلام کردیم.
تا امروز چه آمار جدیدی از تایید صلاحیت؟
بله بله، ما تا به امروز از 21 هزار داوطلبی که شرایط ثبت نام رو داشتن معادل تقریبا 14200 نفر فکر کنم تایید صلاحیت شدن.
14200 نفر؟
بله تقریبا.
و این روند تا کی ادامه داره؟
بله تا 19 بهمن، یعنی تا پنجشنبه همین هفته ادامه داره که آخرین فرصت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت. البته من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم.
بله.
کسانی که در هیئت هیئت مرکزی تایید شدن،
بله،
و بر اساس اسناد جدیدی در مرحله شورای نگهبان صلاحیتشون تایید نشود،
بله،
اینها یک بار دیگه حق اعتراض دارن.
یعنی یه فرصت.
بله بله،
مازادی.
چون اینا قبلا تایید بودن.
بله.
ولی الان در مرحله شورای نگهبان عدم تایید خوردن به خاطر مثلا سند جدیدی اومده، موضوع جدیدی اومده روی پرونده نشسته.
بله.
اینها چون یک بار حق اعتراض دارن، اینها در این مرحله بعد از 19 بهمن اینها میتونن یه اعتراض کنن که شورای نگهبان نسبت به اینها هم 10 روز فرصت داره نسبت به این عزیزان رسیدگی کنه که انشالله حقشون ضایع نشه.
بسیار خوب. و نکته دیگر این که تا به حال مورد خاصی از کسانی که حالا تو مراحل قبل تایید صلاحیت شدن و در مرحله جدید یا رسیدگی جدید رد صلاحیت شدن اعلام شده؟
نه، تا حالا ما این رو اعلام نکردیم.
یعنی تو این مرحله، مرحله سوم اعلام خواهد شد، درسته؟
بله بله، ما در 19 بهمن ان شاء الله مواردی باشه رو حتما اعلام خواهیم کرد.
چه عواملی میتونه باعث بشه که یک عزیزی در مراحل اولیه تاییدیه شورای نگهبان رو گرفته باشه و در مراحل نهایی حالا رد صلاحیت بشه؟
نکنید، ما در شورای نگهبان مبتنی بر اسناد حقوقی بررسی رو انجام میدیم.
بله.
به عنوان مثال فردی تایید شده، بعد ایشون یه پرونده مفتوح اولیه در دادگاه داشته، در همین مدت رأی محکومیتش صادر میشه.
بله.
یا مراجع استعلام شونده قانونی مطلب جدیدی رو به صورت مستند به ما اعلام میکنه.
یه نکته رو همینجا با هم مرور بکنیم، این که اگر محکومیتی در مراجع قضایی اعلام بشه نسبت به یکی از کاندیداها، آیا تقسیم بندی و یا دسته بندی خاصی داره یا نه هر نوع محکومیتی که در مراجع قضایی بنا به هر دلیلی بر علیه عزیزی ثبت بشه مانع از تایید صلاحیتش خواهد شد؟
نکنید، این موضوع در بحث محکومیت، اولا محکومیت‌های کیفری ملاک است، محکومیت‌های حقوقی به اون معنا ملاک نیست، مگر اینکه محکومیت حقوقی سنگین و بدهکاری‌های بسیار سنگین داشته باشه.
بله.
پس یک، اول اینکه محکومیت‌های کیفری ملاکه. دو، محکومیت‌های کیفری در ماده 33 قانون انتخابات در چندین بند مصادیق اینا رو آورده.
بله.
اگر محکومیت‌ها از اون مصادیق باشه، با یک محکومیت فرد صلاحیتش تایید نمیشه دیگه، مثل سوء استفاده مالی، اختلاس، رشوه یا سایر مواردی که در ماده 33 قانون انتخابات ذکر شده.
بله.
اگه از اونها و همچنین محکومیت‌های کیفری مؤثر، یعنی محکومیت‌هایی که مطابق قانون فرد رو از حقوق اجتماعی محروم می‌کنه.
بله.
اونها هم از مواردی هست که حتی اگر یک مورد محکومیت داشته باشه، فرد از ادامه مسیر در حوزه بررسی صلاحیت باز خواهد ماند.
پس اینا تقسیم بندی‌هاش مشخص شده؟
بله بله.
بعد به خود کاندیداها اعلام شده این موضوع؟
بله بله، ما در مراحل قبلی موادی که فرد تعیین نشده یا بوده، ما مصاحبه گرفتیم، اخذ توضیحات گرفتیم نسبت به بررسی صلاحیت و بعد نسبت به صلاحیت اینها اظهار نظر شده.
احکام محکومیت در دادگاه بدوی چطور؟ آیا باعث رد صلاحیت میشه؟
بله.
چون ممکنه در دادگاه تجدید نظر رد بشه این محکومیت.
بله، این از مصادیق عدم احرازه. عدم احراز که متاسفانه بعضی در عموم فکر میکنن به معنی عدم شناخته، نه، عدم احراز معنی عدم شناخت نیست.
بله.
پرونده بگونه ایست که از جهت ادله‌ای نمیتوان تصمیم گرفت که این فرد باید تایید بشه یا نه. یکی از این موارد اینها هستن: فرد محکومیت کیفری بدوی داره.
بله.
از اون طرف هم حق تجدید نظر هم داره.
بله.
خب ما نمیتونیم این فرد رو تایید کنیم، چون ممکنه تجدید نظر این رو چیکار کنه؟ به هر حال محکومیتش رو قطعی کنه. نمیتونیم ردش کنیم، چون ممکنه تجدید نظر باز اون محکومیت نقض کنه.
بله.
به همین خاطر ایشون در شرایط عدم احراز باقی میمونه.
و نتیجه قطعی کی اعلام میشه؟
نتیجه قطعی
اگر دادگاه تجدید نظر تاریخش اگر... و موعدش بعد از زمان
عدم احراز میمونه.
یعنی دیگه امکان حضور
شما نمیتوانیم تصمیم بگیریم.
یعنی امکان حضور رو نخواهد داشت، از دست خواهد.
بله. بله.
برای این دست از داوطلبین هیچ راهکار جایگزینی طراحی و تدوین نشده؟
نگاه کنید، تنها مسئله اینه که در حال اون تعیین تکلیف بشه نسبت به اون محکومیت.
خب آیا شورای نگهبان با دستگاه قضایی رایزنی کرده در این خصوص که سرعت تعیین تکلیف حالا مواردی از این دست، چون ممکنه تعدادش خیلی زیاد هم نباشه؟
بله، سرعتش شورای نگهبان تو این حوزه وظیفه قانونی نداره، ولی خود داوطلب رو ما راهنمایی میکنیم و خود داوطلب رو راهنمایی میکنیم که اگر رأی بدوی شما نقض بشه، صلاحیت رو در مسیر بهتری قرار میگیره.
شاید داوطلب نتونه سرعت بده. خب رسیدگی در مرحله تجدید نظر یه پرونده رو.
بله، دادگاه هم که رسیدگیشون بر اساس یک سری قواعد هست.
بله.
بر اساس نوبت بندی هست، بر اساس وقت احتیاطی هست، پرونده های دیگه هست.
بله.
و این رو هم شورای نگهبان نمیتواند ورود کنه چون از جهت قانونی هم وظیفه‌ای نداره. همین که فرایند رسیدگی در دادگاه‌ها خدای نکرده دچار اخلال یا تبعیض نشه.
خب اما عمدتاً من این بله بفرمایید.
عمدتاً داوطلبان که به قوه قضاییه مراجعه میکنن، عمدتاً من ما شاهد هستیم که قوه قضاییه در این راستا همکاری لازم رو دارن دادگاه‌ها.
خب فکر نمی‌کنید جای خالی یک تدبیر قانونی برای مسائل شور، حالا نه برای این دوره، شاید حتی برای دوره‌های آینده، جای خالی یک تدبیر قانونی برای موارد استثناء از این دست وجود داره و احساس میشه؟ چون ممکنه بسیاری از این محکومیت‌ها در دادگاه تجدید نظر با توجه به ارائه ادله جدید و یا مرور ادله‌ای که در دادگاه بدوی مطرح شده نقض بشود. خب اگر اینطور بشه، حق یک کاندیدا در ورود به عرصه انتخابات مجلس ممکنه که از بین بره و 4 سال زمان رو از دست بده و در دوره بعد بنا به هر دلیلی ممکنه دیگه شرایط دوره قبل رو نداشته باشه.
خب بیا کنید من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که قواعد حقوقی باید بر اساس یک منطق حقوقی یا منطق اجتماعی تدوین و تصویب بشن. نگاه کنید قانونگذار برای اینکه حق کسی تضییع نشه اعلام کرده از زمان ثبت نام تا روز برگزاری انتخابات اگر نمیتوان داوطلبان رو از جهت تهمتی یا پرونده یا اتهامی که دارن جلب یا در واقع بازداشت کرد.
بله.
این برای این چیه؟ برای اینکه خدای نکرده یک داوطلبی در معرض تهمت دیگران و رقبا قرار نگیره و از این طریق حق اون تضییع بشه. پس اینجا قانونگذار اومده این تدبیر رو انجام داده. از اون ور خود داوطلب باید پیشبینی لازم رو کنه که اگر فرد در مرحله‌ای هست که مطابق با فرایندهای متعارف نظام قضایی ما پروندهش به ارشکم خدمتون شاید به نتیجهی در این مدت برسرد نرسه، خب این بار رو میتونه خودش تدبیر کنه و در مراحل بعدی شرکت کنه. ضمن این که این نفتر خدمتون ارز کنم که اگر قرار باشد که فردی در این مرحله وارد میشه و داره محکومت بدوی هست و رسیدگیش نیازمند تصفیه هست، خب از اون برم یک در واقع آفاتی هم ممکن داشته باشه. من این آفات رو از این بابت میگم. خب بسیار از کسانی که پرونده در دادگاه ها داره و پرونده هاشون معطل مونده، خب میان ثبت نام میکنن.
بله.
بعد از اون پیشنهاد قانونی که شما فرمودی استفاده میکنن که پرونده هاشون رو سریعتر ببرن جلو، اصلا شاید هدفشون بررسی صلاحیت نباشه. ما در این موارد عرض کردم خدمتتون به داوطلب راهنمایی میکنیم و عمدتاً در نظام قضایی همکاری‌های لازم رو تا اونجایی که باشه انجام میدن.
یه آسیبی که ممکنه وجود داشته باشه جناب آقای زمانی اینه که به لحاظ اعتباری ممکنه فردی که حالا عدم حالا احراز صلاحیتش مطرح میشود در جامعه به لحاظ اعتباری ممکنه که دچار مشکلاتی بشه. به دلیل اینکه به هر حال علارغم این که یک سبقه و یک پیشینه یه درخشان داشته،
بله،
ممکنه که به دلیل یک حالا اختلاف مالی یا هر دلیل حالا غیر اخلاقی نه ولی دلایلی که قابل توجیه باشه، ممکنه که یک محکومیت کیفری هم در دادگاهی پیدا بکنه.
بله.
و چون نتیجه دادگاه تجدید نظر همچنان مبهمه،
بله،
و خب هیچ پیگیری و تسریعی هم در روند رسیدگی اتفاق نیفتاده، بعد از انتخابات این موضوع عدم احراز صلاحیت ممکنه به لحاظ اعتباری برای این فرد مشکلات ایجاد بکنه. برای این آیا نکته‌ای دارید، پیشنهادی دارید؟
اصلا خدمتتون بهترین تدبیر قانونگذار همین کلمه عدم احرازه. نکنید این در واقع اگر در یک نگاه حقوقی بخوایم به این موضوع نگاه کنیم عدم تایید باید بخوره. بله. اما قانونگذار اومده این عدم تایید رو یه در واقع چیزی بگم یک
ارفاق کرده،
کلمه عدم احراز رو گذاشته،
میگم تلطیف کرده.
نه، این ارفاقه که به فرد عدم احراز گفته میشه.
درست.
در مقابل عدم تایید، چون عدم تایید یعنی دیگه شما اصلا تایید صلاحیت نمیشید، حالا مسئله قطعی اینا. اما عدم احراز به دلال تعارض در حالا یکیش این بحثه.
بله.
محکومیت های بدلیه.
بله.
بر مواردی اصلا تعارض ادله وجود داره، ابهام ادله وجود داره و اینجا بجنید در واقع از جهت نتیجهی در انتخابات نمیتونه شرکت کنه و یک مفهوم عدم تاییدی داره. اما بله. قانونگذار گفته اینجا بگیم عدم احراز، که اون برداشت اجتماعی که شما میفرمایید کمی تلطیف بشه.
بسیار خیلی متشکرم آقای زمانی از اینکه با حوصله و سه صدر پاسخگوی سوالات ما بودید. خیلی ممنونم ازتون. خدا قوت میگم به شما و آرزوی توفیق دارم براتون. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا
متشکرم. خدا حافظ. شورای نگهبان و روزهای پایانی برای تایید صلاحیت ها این موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای امین الله زمانی، مدیر کل انتخابات شورای نگهبان. متشکرم از اینکه امشب هم شنونده بدون خط خوردگی بودید. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11. چه قانونهایی در مجلس 11 به نفع سفره مردم تصویب شد؟
مجلس شورای اسلامی از دو مسیر برای حل مشکلات اقدام به قانونگذاری کرده. قانونگذاری‌های زود بازده، قانونگذاری‌های زیرساختی. برای سر و سامون دادن مشکلات معیشتی مردم، اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای مطرح و تصویب شد. مجلس معتقده اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم میشه و یارانه به جای اینکه بره تو جیب بعضیا، میره سر سفره مردم و باعث میشه دولت هم بتونه قیمت ارز رو که ریشه خیلی از گرونیاس کنترل کنه. یعنی کالاهای اساسی در سال 1401 بر اساس قیمت شهریور 1400 باشه و سال‌های بعد هم قیمتش نسبت به شهریور 1400 فقط به میزان افزایش حقوق‌ها افزایش پیدا کنه، نه بیشتر. البته روند اجرایی اون با کندی در حال پیشرویه و دولت هم در حال تلاش برای انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ بشه. مصوبات دیگه مجلس مثل رتبه بندی معلمان، افزایش 12 برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد هم از همین اقدامات بود. از جمله قوانین زیرساختی اصلاح ساختار بودجه است که پس از تصویبش در سال 1400 اثرش رو در بودجه ریزی کشور گذاشت. تا جایی که بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه 97% منابع بودجه 1401 محقق شد. قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از حدود 50 سال، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سایر اقدامات مجلسه که در صورت اجرا در یک فاصله زمانی معقول میتونه به تدریج باعث آرامش معیشتی در کشور بشه.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شبتون بخیر دوستان عزیز، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. سال روز شهادت